و باور جامی دارا بودن اخلاق شایسته هنر زندگی کردن را به انسان می آموزد.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دل بر تو جاودان بر در دل حاضر است، دل بر تو جاودان بر در دل حاضر است، روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. سایه که یا که بنمایم جمال، نیست که سایه که یا که بنمایم جمال، نیک تو باری به من، نیک تو باری به من، ساخته ی کار باش، ساخته ی کار باش. لشکر خواب آورم بر دل و جانم شکست، لشکر خواب آورم بر دل و جانم شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده ی بیدار باش، دیده ی بیدار باش.
خوبان شنونده، شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، انتقادات و پیشنهادات شما را به ما میرساند. تشکر از همراهی شما، همچنان با ما همراه باشید.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم زن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش. یا یا یا
یا. مباحث تربیتی از جمله مضامین مهم بهارستان جامی و در واقع از اهداف اصلی خلق این اثر است. اگرچه جامی در بیان مباحث تربیتی هیچ گونه تقسیم بندی خاص قائل نشده، اما با استناد به مباحث کتاب میتوان گفت که وی در بیان مسائل تربیتی پیرو دیدگاه امام محمد غزالی بوده است. مباحث تربیتی مطرح شده در بهارستان با دیدگاه تربیتی امام محمد غزالی در سه محور خانواده، مدرسه و اجتماع مطابقت دارد. در اون مایه های تربیتی آن بیشتر بر پایه عدالت، توجه به زیردستان، علم‌آموزی، رازداری و حسن معاشرت استوار است. او برای تفهیم بهتر این مطالب، آنها را در قالب حکایات، حکمت‌ها و مطایبات شیرین بر روش پند و اندرز، کیفر و پاداش و داستان و امثال با ظرافت و استادی خاص بیان نموده است، به نحوی که هر خواننده ای را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از شگردهای جامی در بیان مباحث تربیتی مطایبه است. مطایبه به معنی شوخی کردن با کسی یا چیزی است و یک نوع ادبی به شمار می رود. هنرمند در مطایبه تلاش می کند که تصویر وارونه از واقعیت را نشان دهد. طنز، هزل، هجو و لطیفه از جمله شاخه های این نوع ادبی به شمار می روند. طنز مهمترین شاخه مطایبه است. طنز جامی در بهارستان در ضمن آنکه لبخند تلخ بر لبان خواننده می نشاند، آرزوی اصلاح زشتی ها را نیز در دل و جان او می پروراند. زبان مطایبات جامی بسیار ساده است و به راحتی با خواننده ارتباط برقرار می کند و معنی عاطفی را به او انتقال می دهد. لحن زبان این دسته از حکایات جامی لحن یکسان و خونسا دارد. کنش های داستانی محدود است. شخصیت های این دسته از حکایات بهارستان جامی نمونه های کلی از خصایص و صفات بشری هستند. در این نوع داستان ها تنها یک ماجرا مطرح می شود و کمتر جایی برای توصیفات کلامی و صحنه پردازی در آنها باقی می ماند. با یکی از طنزهای جامی که تصویرگر تاریکی و فساد در جوامع است، سخن را به پایان می‌بریم. نابینایی در شب تاریک، چراغ در دست و سبوی بردوش در راهی می‌رفت. فضول به وی رسید و گفت: هی نادان، روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر. این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بیخرد است، تا با من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم سید سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده محترم با شما خداحافظی میکنیم. خدایار و نگهدارتان باشه.
شنوندگان گرامی، با اعلام ساعت 2 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره بر شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند حماسه عظیم فتح خرمشهر حقا و انصافا کار بزرگ کم نظیری بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز همزمان با سالروز آزادی خرمشهر در دیدار نمایندگان دوره 11 مجلس شورای اسلامی ایران افزودند فتح خرمشهر یک حادثه معجزه آسا بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با یادآوری عظمت فتح خرمشهر که چشمها را به خود جلب می کند گفتند عملیات بیت المقدس، عملیاتی که منتهی به فتح خرمشهر شد، عملیات فداکاری ها و ابتکارها بود که باید در دانشگاه های جنگ تدریس شود. ایشان افزودند اگر نمایندگان مجلس فرصت پیدا می کنند که در شهر خودشان تبلیغات انتخاباتی کنند و با خیال راحت بین مردم حرف بزنند، به خاطر فداکاری ها، ابتکار ها، شهادت ها و به خاطر از خودگذشتگی های به معنای واقعی کلمه در 8 سال دفاع مقدس است. نمایندگان دوره 11 مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری مشترک با جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا بر تشکیل حکومت فراگیر و امکان فعالیت‌های اجتماعی و آموزشی برای دختران در افغانستان تاکید کرد. ابراهیم رئیسی گفت دیدگاه دو کشور ایران و اندونزیا درباره ضرورت تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان که همه اقوام و مذاهب را نمایندگی کرده و در جهت احقاق حقوق همه مردم این کشور گام بردارد یکسان است. رئیس جمهور ایران با اشاره به حضور مؤثر و موفق دختران و زنان افغانستان در عرصه‌های مختلف گفت زنان و دختران افغانستانی نیز این توانمندی را دارند که برای کشورشان و امت اسلامی افتخار آفرینی کنند و باید امکان فعالیت‌های اجتماعی از جمله بهره‌مندی از فرصت‌های آموزشی برای آنان فراهم شود. رئیسی با بیان این که 2 دهه حضور آمریکا در افغانستان ثمره جز ویرانی و کشتار نداشت اظهار داشت ایران و اندونزیا در مسائل منطقوی و بین‌المللی قائل به مبارزه جدی با یک جانبه گرایی هستند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با دعوت رسمی جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا و با هدف تعمیق و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور 1 جوزا در صدر هیئت بلندپایه عازم جاکارتا شد. مقامات ارشد ازبکستان، اتحادیه اروپا و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در دیداری در شهر تاشکند بر ضرورت تأمین حقوق و آزادی زنان افغانستان تأکید کردند. عصمت الله ایرگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و شارلد آدریان سفیر اتحادیه اروپا و ماتیلدا دی موسکو نماینده دائم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ازبکستان در دیداری در شهر تاشکند ضرورت تأمین حقوق و آزادی زنان افغانستان را بررسی کردند. مقامات ارشد ازبکستان، اتحادیه اروپا و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در این دیدار همچنین بر اهمیت تداوم کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان که با شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند تأکید کردند. طرفین در این دیدار درباره چشم‌انداز همکاری‌های متقابل بین ازبکستان، اتحادیه اروپا و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در چارچوب اجرای برنامه‌های آموزشی در ازبکستان برای شهروندان افغانستان به ویژه جوانان و دختران نیز تبادل نظر کردند. آدریان در این دیدار بر پایبندی اتحادیه اروپا برای تداوم کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و آمادگی اتحادیه اروپا برای همکاری نزدیک با ازبکستان در این راستا تاکید کرد. شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت بعد از برطرف شدن برخی از ملاحظات تکنیکی دروازه مکاتب بروی دختران باز می شود. جزئیات این خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
دروازه های مکاتب بروی دختران باز می شود و کسی حق ندارد مانع تعلیم و تربیه افغان ها گردد. این مطلب را شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در گفتگو با یک رسانه خصوصی ابراز نموده گفت فرا گرفتن تعلیم و تربیه برای زن و مرد فرض است و از این موضوع همواره پشتیبانی نموده و این را زیر نظر دارم. هیچ کس نمی تواند دروازه تعلیم و تربیه را بروی افغان ها بسته کند و هیچ سم مخالف نیست، اما ممکن بعضی ملاحظات تکنیکی یکی دو سال وجود داشته باشد که برطرف می شود و دروازه های مکاتب باز خواهد شد. استانگزی:
تعلیم و تربیه طور که ما همیشه گفتیم بالای مرد و فرض مرد و زن فرض است و همیشه ما این موضوع را ما تحقیق هم کردیم، تحقیق هم میکنم و ما طرفدار ازی هستم که باید باز شود و این یک چیزی است که هیچ کس از این کار کردن نمیتونه. ما خطا نگه برای یک سال و دو سال و یک چند وقت ما بند باشه نسبت به بعضی مواضیع تکنیکی شاید باشه، مگر ما کوشش خود میکنیم که روی مکاتب باشه و هیچ کس روی یا دروازه های تعلیم و تربیه به روی افغان ها بند کردن نمیتونه.
گفتنیست که سایر مقامات حکومت طالبان نیز بسته بودن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بروی دختران را موقتی دانسته ابراز نمودند که باز می شود، اما بیش از دو سال است که در بسته است و مردم خواهان باز شدن هرچه عاجل مکاتب و دانشگاه ها بروی دختران هستند و به این باورند که پیشرفت و ترقی یک کشور منوط به چگونگی توجه به آموزش و پرورش فرزندان و سطح زندگی آموزگاران آن کشور دارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. 818 تن از پناهجویان افغانستانی که در بلغارستان جان خود را از دست داده بودند به افغانستان بازگردانده شد. ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه هیئت حاکمه افغانستان اعلام کرد که 818 تبعی افغانستانی که 28 بهمن از مسیر قاچاقی به اروپا در بلغارستان به دلیل خفگی جان خود را از دست داده بودند به افغانستان بازگردانده شدند. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان افزود که روند انتقال قربانیان این رویداد به دلیل تأخیر در رأی دادگاه بلغارستان و محدودیت‌های بانکی در انتقال پول به شرکت‌های انتقال دهنده اجساد به تأخیر افتاد و سفارت افغانستان در بلغارستان اجساد را انتقال داد. ضیاء احمد از مردم افغانستان خواست تا با مهاجرت از طریق مسیرهای غیر قانونی و قاچاق جان خود را به خطر نیندازند. و روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی نوشت بیش از 8000 پناهجوی افغانستانی در این کشور به سرک‌ها می‌خوابند. روزنامه گاردین در روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت که بیش از 8000 پناهجوی افغانستانی در بریتانیا تاکنون اسکان نیافتند و شمار زیادی از آنها شبها در سرک می‌خوابند. بر اساس این گزارش پناهجویان افغانستانی که طی سال‌های گذشته با نیروهای نظامی بریتانیا کار می‌کردند و پس از روند انتقال به این کشور درخواست پناهندگی داده بودند اکنون در وضعیت بدی به سر می‌برند. بر اساس یافته‌های گاردین شمار زیادی از این پناهجویان همزمان با داشتن مدارک تحصیلی در وضعیت بد و سرنوشت نامعلومی در بریتانیا به سر می‌برند. در همین حال دولت بریتانیا که در ماه‌های اخیر سیاست‌های ضد مهاجرتی خود را تشدید کرده است در جدیدترین تصمیم اعلام کرد مهاجران افغانستانی که به بریتانیا آمدند از مهمانسراها و هتل‌ها با پادگان‌های متروکه اردو در نقاط مختلف این کشور منتقل می‌شوند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. روزتان بخیر.
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن، یک قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین. کنارشان میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم، آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن، آدم هایی که نبودنشان از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با عنوان سوم جوزا، سال روز آزادسازی خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی. با ما همراه باشید. سوم خرداد یا سوم جوزا، سال روز آزادسازی خرمشهر در سال 1361 هجری خورشیدی است. این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شده است. در سراسر سالهای پر افتخار دفاع مقدس، روزهای بزرگی به ثبت رسیده است که عظمت و اهمیت آن همواره در اذهان باقی خواهد ماند و سوم جوزا، روز آزادسازی خرمشهر در خلال جنگ تحمیلی نیز از همین افتخارات دوران 8 سال دفاع مقدس است. خرمشهر از بنادر زیبای ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران است و در شمال غرب خلیج فارس در محل تلاقی رودهای کارون و اروند قرار گرفته است. این شهر بندری که بعد از 35 روز پایداری و مقاومت 4 آبان ماه 1359 به اشغال رژیم بعث عراق در آمده بود، پس از 578 روز با اجرای عملیاتی افتخارآفرین آزاد شد. آزادسازی خرمشهر از مهمترین اهداف عملیات بیت المقدس در دوره جنگ ایران و عراق بود که به صورت مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد. آزادسازی خرمشهر در حقیقت از اهداف مرحله 4 عملیات بیت المقدس محسوب می شود. در ساعت 22:30 شامگاه شنبه 1 جوزای سال 1361 هجری خورشیدی، مرحله 4 این عملیات با اعلام رمز یا محمد ابن عبدالله و با هدف آزادسازی خرمشهر آغاز شد. در پایان این نبرد، علاوه بر پایان بخشیدن به 19 ماه اشغال بخشی از حساس‌ترین مناطق خوزستان و آزادسازی خرمشهر، ضربه‌ای سنگین بر توان رزمی و روحیه نیروهای عراقی وارد آمد. آزادسازی شهر خرمشهر در دفاع مقدس توسط رزمندگان جان بر کف اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فتح این شهر را از امور مافوق طبیعت و از عنایات خداوند دانسته و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز این حماسه را حادثه بی نظیر در تاریخ جهان دانستند. فتح خرمشهر از لحاظ نظامی به عنوان نقطه عطفی در تاریخ جنگ ایران و عراق شناخته می شود. از آنجا که خرمشهر مهمترین شهری بود که ارتش صدام از ابتدای تجاوز به خاک ایران به اشغال خود درآورده بود، حفظ این شهر برای رژیم صدام بسیار حائز اهمیت بود. تا آنجا که صدام با غرور واهی ادعا کرده بود در صورت پس گرفتن خرمشهر، کلید شهر مهم بصره در جنوب عراق را به ایرانیان اهدا خواهد کرد. اما رزمندگان دلاور ایرانی با سلاح ایمان به خداوند و با دلهای آکنده از شور و عشق در چنین روزی در عین ناباوری و شگفتی کارشناسان نظامی جهان مواضع و استحکامات ارتش عراق را در هم کوبیدند و خرمشهر را آزاد کردند. در جریان آزادسازی خرمشهر حدود 16,000 نیروی عراقی کشته و زخمی شدند و همچنین 19,000 نفر نیروی عراقی و اسارت نیروهای ایرانی درآمدند. پس از آزادسازی خرمشهر، رزمندگان ایرانی در اولین اقدام خود در مسجد جامع خرمشهر نماز اقامه کردند. خبر پیروزی آزادسازی خرمشهر به سرعت پخش شد و همه ملت مسلمان ایران را غرق شادی و سرور کرد. امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت آزادی خرمشهر پیامی خطاب به ملت ایران صادر کردند. در اولین بخش این بیانیه آمده است: با تشکر از تلگرافاتی که در فتح خرمشهر به این جانب شده است، سپاس بی حد بر خداوند قادر که کشور اسلامی و رزمندگان متحد و فداکار آن را مورد عنایت و حمایت خیش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود. سال روز آزادسازی خرمشهر را باید حماسه همه جوانان غیرتمند و شجاعی دانست که با فداکاری و از جان گذشتگی در همه شرایط سخت از سرزمین خیش دفاع کردند. عملیات بیت المقدس و نتایج آن به خوبی نشان می‌دهد که این رویداد توانست در آن مقطع زمانی درس بزرگ تاریخی را به جهان بدهد تا هیچگاه به فکر تهاجم مجدد به این سرزمین نباشند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این روز می‌فرمایند: وقتی نیروهای مسلح ما در عملیات بیت المقدس با تدبیر، روشنبینی، اراده برخاسته از ایمان، توکل به خدا، استفاده از همه امکانات و با تکیه به نیروی خود و اعتماد به خدای متعال حرکتشان را شروع کردند، هیچ کس در دنیا باور نمی‌کرد اینها بتوانند خرمشهر را آزاد کنند، اما توانستند. وقتی ما اعلام کردیم خرمشهر را پس گرفته ایم، تا یکی دو روز خبرگزاری های دنیا حاضر نبودند این خبر را پخش کنند. با چشم تردید به آن نگاه می کردند. اما این اتفاق افتاد و آخر هم همه مجبور شدند و این پیروزی اذعان کنند. شهر خرمشهر آزاد شد و خاطره ماندنی پیروزی و اتحاد و همدلی مردمان این سرزمین در روایت آزادسازی و پیروزی رزمندگان و ملت ایران به عنوان حماسه ماندگار برای همیشه در تاریخ این سرزمین جاودانه شد تا بار دیگر مردمان مظلوم بدانند که دست خدا یاریگر مظلومان است و روزی سرزمین آنها نیز از چنگال اشغالگران آزاد خواهد شد. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 35 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی ای بی همتا، یاد تو آرامش بخش دل هاست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان، یارانه همدل، عصرتان بخیر، دلهایتان مالامال از عشق. در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور و خوشحال میشیم که ما را همراهی بفرمایین. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. این بخش ها را پیشکشتان میکنیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند هر کس قرآن بخواند گویی به مرتبه پیامبری رسیده است، جز آن که بر او وحی نمی شود.
قرآن، قرآن نفس زندگی، قرآن، قرآن نفس زندگی، قرآن، قرآن نفس زندگی،
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم، قاف والقرآن مجید.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد شیخ محمد محمود رفعت و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز همراه ما باشید.
الله الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله.
حمدا لله.
استاد محمد محمود رفعت ملقب به امیر القرا از ستارگان پرفروغ علم قرائت و از نوابغ کم نظیر تلاوت قرآن کریم است که مسلط به انواع قرائات و مبتکر در خلق الحان و اصوات زیبای قرآنی است. استاد رفعت در میان قاریان بزرگ جهان جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است، به طوری که از او به عنوان پدر علم قرائت قرآن یاد می شود. ایشان در علم قرائت قرآن اسلوبی منحصر به فرد داشت و به واسطه نبوغ ذاتیش در خلق اصوات و تسلط به تجوید و قدرت ادای حروف و مهارت در وقوف آیات الهی همواره در بین مشاهیر قرائت ممتاز و بی‌نظیر بود و الهام بخش ستارگان قرائت پس از خود شد. تحریرهای بسیار ریز و سریع، انعطاف فوق‌العاده بالا، زنگ خاص و ساختار پیچیده تقلید از تلاوتهای استاد رفعت را بسیار سخت و ناممکن نموده است. گرچه استاد شایشه و استاد هیبه بسیاری از تلاوتهای ناقص ایشان را ترمیم نمودند، ولی کسی که بتواند دقیقا و مو به مو تقلید کند نبوده است. یکی از شاهکارهای تلاوت ایشان مربوط به آیات 61 تا 75، 84 تا 90 و 108 سوره مبارکه هود به مدت 27 دقیقه است که بسیار شنیدنی است. مردم مصر استاد محمد رفعت را بسیار دوست داشتند و لحظه شماری می کردند تا سه‌شنبه و جمعه که روزهای قرائت قرآنیشان در مسجد مصطفی فاضل پاشا بود برسد، تا بتوانند در این محفل که بسیار زود از جمعیت پر می شد حاضر شده و صدای ایشان را بشنوند. صدای استاد از رادیو مصر هم پخش می شد و بسیاری از دوستداران ایشان از طریق رادیو به صدای ایشان گوش می دادن. یکی دیگر از زیباترین تلاوت‌های استاد رفعت مربوط به سوره مبارکه زوها، تین و آیات یکم تا چهاردهم سوره مبارکه علق به مدت 12 دقیقه است که تلاوتی بسیار معنوی همراه با خشوع می باشد. دوستان عزیز، استاد رفعت در اواخر عمر گرانمایه‌اش به بیماری مبتلا شد و نهایتاً در نهم ماه می سال 1950، یعنی دقیقاً در روزی که متولد شده بود، از دنیا رفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
حمدالله 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 علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، ماکسیم رودنسون نویسنده مارکسیست میگوید قرآن کتاب مقدسی است که عقلانیت جایگاه بسیار بزرگی را در آن اشغال کرده است. در این کتاب خداوند برای مردم همواره دلیل و برهان ارائه می کند و در مناسبت‌های متعدد برای انسان تکرار می کند که پیامبران همراه دلیل و برهان مبعوث شدند. به نظر می رسد عقل گرایی قرآنی همچون سنگ سخت، مستحکم و اصلی بنیادی است.
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است؟ نه. این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ نه. امروز من میگم اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ نه. اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ نه، نه. یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟ او تدبر در قرآن است. باید در قرآن تدبر کرد. خود قرآن در موارد متعدد از ما میخواهد که ما تدبر کنیم. عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می‌کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می‌بینید که دل و جان شما نورانی می‌شود. کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا،
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. جناب آقای محسن شجاعی در ادامه با شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره مریم تنها سوره است که به نام یک زن نامگذاری شده است. این سوره به دلیل نقل داستان حضرت مریم سلام الله علیها مریم نامگذاری شده است. پیام اصلی این سوره بشارت و انذار است که در قالب داستانهایی از پیامبران از جمله داستان حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام بیان شده است. بررسی مسائل مربوط به قیامت و چگونگی رستاخیز، نفی فرزند از خداوند و بیان مسئله شفاعت از موضوعات محوری این سوره است. مداومت بر خواندن سوره مریم را باعث بی‌نیازی انسان از جان، مال و فرزند دانسته‌اند. سوره مریم 98 آیه، 972 کلمه و 3935 حرف دارد. این سوره از نظر حجمی جزو سوره های مثانی و کمتر از نیم جزء قرآن است. این سوره دهمین سوره از سوره های 29 گانه مقطعات است که با حروف مقطعه کاف ها یا عین صاد آغاز می شود. سوره مریم دارای دو ویژگی است. نخست این که به هنگام بیان داستان پیامبران بزرگ و داستان مریم از واژه اذکر به معنای فرمان به یادآوری و یادکرد استفاده کرده است. و دوم این که واژه رحمان از صفات خداوند 16 بار در این سوره به کار رفته تا به گفته برخی رحمت و مهر گسترده خداوند را نسبت به همه پدیده ها و موجودات به ویژه پیامبران و مؤمنان نشان دهد.
تشکر و سپاس که برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 68 تا 73 سوره قصص با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ورب ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى يظلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 68 تا 73 سوره قصص بود با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم و لذت میبریم از همراهی بی نظیر شما، به خصوص دوستانی که پیام میفرستن و انبوهی از پیامک های شما به دست ما میرسه. فرصت تنگ است، یکی از پیامک ها را مرور میکنیم. مهدی جان شکاری از زاهدان نوشتند: اگر ما به آثار خواندن قرآن توجه داشته باشیم و قرآن را مثل یک دوست در زندگی انتخاب کنیم، آیاتش را بخوانیم و در معانی آسمانیش تفکر کنیم، پس از مدتی زندگیمان سرشار از نور، روشنایی، تراوت و زیبایی خواهد بود. بی تردید مهدی جان شکاری عزیز، سپاس که این نکته زیبا را یادآور شدیم. تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
آه 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 آه
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 16 سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
آنان کسانی هستند که ما نیکوترین کارهایشان را میپذیریم و از گناهانشان در می‌گذریم و در زمره اهل بهشتند. این وعده راستی است که به آن نوید داده شده اند.
در آیه قبل به توصیه خداوند به انسانها در خصوص والدین و فرزندان اشاره شد. این آیه پاداش کسانی را که این توصیه مهم الهی را سر لوحه کار خود قرار می‌دهند بیان کرده و می‌فرماید خداوند وعده داده است که انسانهای نیکوکار را به بهشت ببرد و چه کسی راستگوتر از خداوند در وعده هایی که داده است. البته شرط ورود به بهشت پاک شدن از زنگار گناهان است، لذا خداوند از خطاهای نیکوکاران در می گذرد و کارهای خوب و پسندیده آنان را به بهترین وجه می پذیرد. این بزرگترین لطف خداوند به افراد درستکار است که با انجام یک کار نیک چندین پاداش به آنها می دهد. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. اول اینکه ارزش عمل به قبولی آن است، نه صرف انجام آن. به طور مسلم عملی در درگاه خداوند مورد قبول واقع می شود که شرایط لازم را داشته و به بهترین وجه انجام شده باشد. نکته دوم این که احسان به والدین زمینه پذیرش کارهای نیک و برخورداری از عفو و بخشش خداوند است. و نکته پایانی این که کسی که به والدین به ویژه مادر خدمت کند در حقیقت راه ورود به بهشت را بر خود هموار ساخته است. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقتدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، لو وقتدر بی شکران.